سخن در این بود که حکم شک در این که آیا این لحم مزکاست یا خیر چه باید گفت، عرض کردیم تارتن بحث باید به عنوان شبهه حکمیه بررسی بشود و اخرى به عنوان شبهه موضوعیه. صور شبهه موضوعی 4 صورت بود که دیروز عرض کردیم، و اما صور شبهه حکمیه قبل از آنی که به ترتیب بحث اقتضا داشت که ما این مطلب را ابتدای امر بیان کنیم، ولی خب همینجا هم بی‌تناسب نیست. اساساً معنای تزکیه باید اول بیان بشود یعنی چی، تا بعد بحث بکنیم که اگه شک کردیم در این که تزکیه شده است یا خیر چه حکمی باید داشته باشد. تزکیه 3 احتمال دربارش داده شده است. یک احتمال این است که تزکیه عبارت است از مجموع مرکب از افعال که عبارت باشد از فری اوداج 4 به وسیله حدید از انسان مسلمان، این 3 متوجهن الى القبله 4 با اسم پروردگار عالم 5. این 5 فعل باید محقق بشود، 5 امر باشد، و امر 6 قابلیت محل برای تزکیه. بنابراین قابلیت محل جزء معنای تزکیه می شود. یک احتمال. احتمال دوم این است که ماهیت تزکیه عبارت است از نفس اون 5 فعل، 5 شی، یعنی فری اوداج 4 متوجها الى القبله مع اسم الله من الانسان المسلم بالحديد، این 5 تا. ولی این امور 5 که ماهیت تزکیه اند مشروطن به شرطی، و اون عبارت است از این که این 5 امر مجتمعا هنگامی مؤثر است و تاثیرگذار است که محل قابلیت تزکیه را داشته باشد، به شرط قابلیت محل. تفاوت این معنا با معنای اول اینه که بنابر معنای اول قابلیت محل داخل در معنای تزکیه شد، ولی بنابر این معنا خارج است، به عنوان شرط است که شرط امر خارجی است. تقیدون جزءون و قیدون خارجی. سلام علیکم. احتمال سوم این است که تزکیه یک امر بسیطی باشد، نه این امور 5 یا 3 یا 5 مع شرط، امر بسیطی باشد که نتیجه و حاصل و اثر این افعال است. همانند این که دیروز عرض می کردیم وضو یعنی طهارت مترتب می شود بر اون غسلات و مسحات، یا بر اون برحال غسلات نسبت به اجزای بدن در غسل، اثر حاصل از اونها تزکیه است. اگر این کارها انجام شد اون موقع میگن این حیوان مزکاست یا تزکیه تحقق پیدا کرد و اون انسان مزکیست. پس نفس تزکیه امر بسیطی است به معنای اسم مصدری که حاصل از اون امور 5 یا 3 یا اون امور 5 با اون شرط خاص خودش. اینم احتمال سوم. حالا در بین این معانی احتمال اول که اسم برای مجموع مرکب از افعال و قابلیت باشد، این معنا را نمیتونیم ما بپذیریم. این معنا مورد قبول نیست. چرا؟ چون تزکیه جز معانی حدسی است، معنای حدسی است و قابلیت اینکه منشأ اشتقاق قرار، مبدأ اشتقاق قرار بگیرد را دارد، حسب رأی مشهور که مصدر به اصطلاح اسم کلام است و از وی چی؟ نه وجه باز می‌گردد. سابقا اینجوری گفتم. اگر ما تزکیه را دقت کنیم، یک معنای حدسی است که قابلیت این که اشتقاق از او حاصل بشود را دارد. فعل، عنوان فاعل، عنوان مفعول و هکذا. مثلا میگیم تزکیه، زکا، یزکی، مزکی، مزکا، اینها عناوین مشتقه است که از تزکیه به هر حال امکان بر اشتقاق را دارد. خب اینها با وجود این اشتقاقات میتونیم بگیم که تزکیه اسم است برای مجموع مرکب از این که توجه الی القبله داشته باشد، یک، بسم الله بگوید، دو، به اصطلاح شخص مسلمان باشد، سه، بالحدید ذبح کند، چهار، بعد فرع اوداج اربعه بشود، پنج، اگر قابلیت محل بیاریم بگیم به عنوان جزء معنا بشود، شش. اصلا میشود ما بگیم این که اسم به معنای حدسی دارد، اسم قرار بگیرد برای این امور سته‌ای که هر کدومشان از یک مقوله ای هستند. خب این چطور میشود که ما بگیم تزکیه اسم است برای اینها؟ فرضم این است که یک به اصطلاح حقیقت ثانویه‌ای هم از ناحیه شارع نیامده در کلمه تزکیه که یک معنای جدیدی را شارع، بله در تزکیه ممکن امور را دخیل کند شارع، اما معنای لغوی او را تغییر نداده است، پس این معنا نمی‌شود مورد قبول باشد. کما این که معنای دوم که اسم افعال خاصه باشد در موردی که قابل اینها باشد، خب این عمده اشکال در معنای اولین است که خب موردی که قبول تزکیه را بکند نمیشه جز معنای تزکیه باشد. خب این اشکال در معنای دوم نیست. چرا؟ چون قبول مورد لتزکیه به عنوان شرط بود، نه به عنوان جز معنای تزکیه. قبول مورد و قابلیت محل تزکیه، اینکه محل قابلیت تزکیه را داشته باشد، بنابر معنای دوم به عنوان شرط اخذ شد، نه به عنوان جزء موضوع له کلمه تزکیه. خب پس اشکال این که این لفظی که معنای حدسی دارد موضوع له او عبارت باشد از محل قابل تزکیه، این اشکال که بر وجه اول وارد بود در اینجا وارد نیست، ولیکن معزالک اشکال دارد. چرا؟ برای خاطر این که بعضی از اون موارد، آخه یک معنای موضوع له باید در جمعی موارد استعمال برحال وجود داشته باشد. ما یک نوع استعمالاتی درباره کلمه تزکیه داریم که با این معنای دوم تناسبی ندارد. مثلا در موردی که معلوم القابلیه است، مثل غنم، یقین داریم قابل تزکیه است، در اینجا گفته می شود که چیز زکاه و زابه، نمیگیم زکاه و زیدون، زید آقا غنم را تزکیه کرد. خب اینجا این معنای دوم را اگه ما قصد بخوایم بکنیم، خب معناش چی می شود آقا؟ ذبح در مورد قابل، در این معنا شد دیگه، معنای تزکیه می شود یعنی ذبح کردن در موردی که قابل تزکیه است. خب وقتی میگیم آقا به خطاب میکند مولا به عبدش که میگه مثلا اذبح هذا الغنم، این معناش این میشود یعنی اذبح فی المورد القابل، فی المورد القابل الغنم. خب غنم خودش مورد قابل دیگه، باز دیگه مورد قابل آوردن، چون فرض این بود که در مورد قابل این شرط باید بیاد دیگه، اذبح فی المورد القابل الغنم، ذبح اذبح الغنم درست است، اما اذبح الغنم فی المورد القابل، یا بگید اذبح فی المورد القابل الغنم، این که معنا ندارد، این معنای سخیفی می شود. لذا باید بگیم آقا تزکیه اون معنای سوم است، که امریست بسیط به معنای اسم مصدری و حاصل از افعال صادره از مکلف. خب این مقدمه ای بود که ما در اینجا گفتیم لازم هست که دانسته بشود. حالا میاییم درباره صور شبهه حکمیه در مورد به اصطلاح لحمی که مشکوک از تزکیه شده است یا خیر. خب در جمعی موارد شبهه موضوعیه یک اصل کلی ما داریم که از نظر حکم شرعی ما مشکلی نداریم. منشأ شک در این که آیا تزکیه شده یا نه همیشه به هر حال امور خارج از حکم است و مربوط می شود به خصوصیات شی در خارج، ولی به خلاف باب شبهه حکمیه که ضابط در باب شبهه حکمیه این است که ما نمیدانیم حکم این شی را، با اینکه موضوع برای ما محرز هست، اما چرا حکم را نمیدانیم؟ یا به خاطر اینکه نصی ندارد، یا نص هست مجمل هست، یا اینکه نص هست معارض دارد. لذا با این ترتیب باید بگیم اگر تزکیه معنای سوم مأخوذ باشد در او، تفاوت این سه معنا را عرض بکنیم. بنابر معنای سوم اصالت و عدم تزکیه در ظرف شک جاری است. چرا؟ چون این معنای سوم عبارت بود یک اثر حاصل از این افعال، این اثر حادث من الحوادث و کل حادث مسبوق بال عدم، لذا استصحاب عدم نسبت به اون حادث به مکان ملل امکان و جاری خواهد بود. چرا؟ جهتش هم همینه، ولی معنای اول و معنای دوم حالت سابقه ای ندارد که ما بخوایم حالت سابقه او را استصحاب بکنیم وجودن یا عدمن، برای خاطر اینکه در شک در اینکه مثلا این شی قابلیت برای تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد، چه موقعی بوده است که بگیم یقیناً این شی بوده است و قابل تزکیه نبود، یا بوده است و قابل تزکیه بود؟ این بود که در عبارت مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم داشتیم که قابلیت محل یک امری نیست که مسبوق باشد وجودن یا عدمن، و تا اینکه در ظرف شک اون حالت سابقه او استصحاب بشود. پس این تفاوت بین معانی ثلاثه هم روشن شد. خب صور شبهه حکمی سه صورت است. صورت اولا این است که شک به لحاظ تزکیه نباشد، یعنی معنای تزکیه برای ما روشن است. شک در حلیت لحم ارنب داشته باشیم، منشأ شک ما در باب احکام گفتیم یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض. اینجا فرض میکنیم برای اینکه ما دلیلی نداریم که حکم ارنب را برای ما روشن کرده باشد، ولی میدانیم تزکیه برش واقع میشود، یعنی قابلیت تزکیه را میدانیم دارد، دقت داریم این را احراز کردیم، اما حلیت عقل دارد یا نه اینو نمیدانیم. چرا؟ چون دلیلی نداریم. خب اینجا اگر خاطر شریف باشد در قسم اول شبهه موضوعیه همون جور که گفتیم اصل جاریست اصالت الحل، اینجا هم اصالت الحل جاریست، حلیت عقل دارد در فرضا اگر این چنین چیزی درست شد. اصالت الحرمهی که قبل تزکیه داشتیم اینجا قابل جریان و استصحاب نیست. کسی نمیتوند بگه آقا قبل از تزکیه که حرمت عقل داشت، الان که تزکیه که شده است شک کردیم در این که حرمت عقل دارد یا ندارد استصحاب حرمت کنیم. خیر، نمیشود استصحاب کرد، به خاطر اینکه ما در سابق در فجه اول و صورت اولا از صور اربعه شبهه موضوعی گفتیم اینجا استصحاب جاری نیست. چرا جاری نبود؟ جهتش این بود که موضوع متعدد است، عمدتاً یکی از اون دو وجهش این بود که موضوع متعدد است، برای خاطر اینکه اون موقعی که حرمت عقل داشت این شی حرمت عقل رفته بود روی عنوان حیوان که قوام او و تقوم او به حیات بود، الان نرفته است روی عنوان، الان حی نیست، الان میت است، روح ازش خارج شده است. پس بنابراین دو موضوع متفاوت می شود. معنا ندارد حکمی که متعلق به حیوان بود را برای چیزی که الان حیات ندارد بر او هم ثابت بکنیم. دو تا موضوع متفاوت است. وان که در باب استسخاء باید موضوع واحد باشد. اینجا به نظر عرف هم متعدد است، دقت دارین اینطور. بچه دومی هم اونجا ما ذکر کرده بودیم که چرا نمی شود به اصطلاح اینجا استسخاء جاری کرد. دو تا وجه ذکر کرده بودیم. که اصل حرمت عقل در سابق هم یک امر متفق علیه نیست، لذا در اسماء صغیره این شبهه را کردیم. پس بنابراین بله مایه های کوچولی دیگه عرض کردیم. پس بنابراین اون خود اصلی حکم نسبت به قبل از زهاق روح مسلم و قطعی نیست که شما بخواییم بگیم در اینجا هم ثابته. پس بنابراین یه قاعده کلیه ما نداریم. این صورت اولا از صوری که در رابطه با شبهه حکمیه است. و اما صورت دوم، شک در حکم این شیء داریم نه در موضوعا، به لحاظ این که جهل داریم، چون این که شیء قابلیت تزکیه دارد یا ندارد هم یک حکم شرعی است. این یک چیزی نیست که در اختیار مکلف باشد و ضابطش در دست مکلف باشد. قابلیت محل تزکیه و عدم قابلیت محل تزکیه از چیزهایی است که شارع باید تعیین کند. اگر به امر او به شارع برمیگردد دیگه ربطی به موضوعات ندارد که نظر عرف محکم باشد در اونجا. موضوعاتی است که جنبه استنباطی داره، یعنی باید برگردیم به شارع و نظر شارع در اینجا برای ما معتبر است. خب اگر شک کردین در حلیت اکل حیوان، لحم حیوان، و منشأ شک ما این است که نمیدانیم این محل قابل للتزکیه املا. نگید اگر برگشت به قابل للتزکیه میشه شبه موضوع، نخیر. اینجا موضوعی است که امر او به ید شارع هست، تزکیه پذیر باشد یا تزکیه پذیر نباشد این چیزی نیست که عرف بخواد بره ما تعیین بکند. عرف اجنبی نا عوام است در اینجا و جاهل است در این امور، او تشخیص نمیتواند بدهد. عرف بین لحم خنزیر و لحم غنم هیچ تفاوتی قائل نیست. مثلا حیوانی است متولد از شات و کلب نسجیر بالله، اسمی هیچ کدوم هم برش کی پیدا. یک وقت است که این حیوان در شرح لومه یادتان هست دیگه، یه وقت این حیوانی که متولد می شود از نر عرف میگن مثلا به شات، بیشتر شبیه گوسفنده و اسم شات برش اطلاق می شود. اینجا واضح محکوم است به همون شات. یا اسم کلب برش اطلاق می شود، محکوم است به حکم کلب. ولی اگر نه، یک صورت ثالثه است که نه عنوان شات را دارد و اطلاق می کند نه عنوان کلب را، یک شیء عجیب و غریبی. خب در اینجا چه باید کرد؟ خب ما در اینجا یکی از چیزهایی که در شک میکنیم اینه که اصلا نمیدانیم این قابل لتزکیه یا غیر قابل تزکیه است، چون بین قبول تزکیه و حلیت عقل ملازمه نیست. ممکن است شیء قابل تزکیه باشد اما حرمت عقل داشته باشد. مثلا پوست پلنگ، پلنگ قابل تزکیه است، پوست پلنگ را تزکیه بعد از اینکه تزکیه شد و میشه استفاده کرد، اما به هر حال احکام خاص خودش را دارد. اینجوری است که مثل پوست گوسفند باشد. یا مثلا فرض کنیم که لحم او بعد از اینکه تزکیه کردن، این نیست که دیگه لحم پلنگ را هم شخص بخواد استفاده بکند بگن چون چی تزکیه شده است. خیر، تزکیه پذیر بودن با حلیت اکل لحم هیچ تلازمی با هم ندارند. در اینجا چه باید کرد؟ اگر عموماتی باشد و ما عمومی داشته باشیم که اصل اولیه در هر حیوانی را قابل تزکیه بودن بدانیم الا ما خرج به دلیل، خب واضح است که ما باید به همون عموم رجوع کنیم دیگه، نیازی به استصحاب هم نیست، چون با وجود دلیل دیگه سراغ اصول عملی رفتن بیوجه هست و موضوع ندارد. خب اگر ما عموماتی داشته باشیم که برای ما مشخص کند اصل اولی در هر حیوانی انه قابل للتزکیه الا ما خرج به دلیل مثل کلب و خنزیر و امثال ذلک، این را اگر گفتیم خب تکلیف ما روشن است، برای خاطر اینکه ما در اینجا به اون عموم رجوع میکنیم و میگیم بر اساس اون عموم این قابلیت تزکیه دارد. بعد از آنکه قابلیت تزکیه داشتن را ثابت کردیم، خب احکام خاص خودش را بر اون مترتب میکنیم. و اما اینجا اصل دیگه نیست. و اما اگر عمومی نبود که ما به اون عموم مراجعه بکنیم و تکلیف او را بخوایم روشن بکنیم، در اینجا اگر گفتیم تزکیه امرون بسیطون، یعنی معنای سوم، اصل عدم تحقق تزکیه است. چرا؟ چون اون معنای سوم یک معنای به اصطلاح حدثی است که مسبوق است کل حادثین بالعدم، حادث یعنی موجود بعد العدم، دقت دارین؟ پس بنابراین اگر معنای بسیطی شد به عنوان اثر حاصل از افعال خاصه، در این صورت مسبوق می شود دل عدم و استصحاب عدم قابلیت تزکیه در اینجا می شود جاری. عدم تزکیه، حالا نمیگه عدم قابلیت، استصحاب عدم تزکیه. چرا؟ چون در اصل قابلیت اول تزکیه شک داریم، بنابراین نمی دانیم بعد از این عمل حل وقعت تزکیه تو علیه عملم یقع، استصحاب می کنیم عدم تزکیه این را قبل از اینکه این فعل بر این حیوان واقع بشود و این افعال وارد بشود تزکیه نشده بود. الان نمیدونی تزکیه که حادث و من الحوادث حاصل شده یا نه، اصل عدم حصول اوست. و اما اگر نه در این صورت، یعنی موقعی که حیات داشتین حیوان، نه 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 ببینیم درست است که تعدد به یک عنوان تعدد موضوع میشود، ولی که حرف در اینه که ما مستصحب ما چیست؟ مستصحب ما حصول تزکیه هم به عنوان یک امر حدثی. این تزکیه قبل از اینکه این فعل بر این حیوان واقع بشود واقع نبود یقینا به عنوان عدم ازلی. الان نمیدانیم که با این فعل تزکیه واقع شد یا نه. چرا؟ چون نمیدانیم محل قابل تزکیه یا نه. اون عدم تزکیه‌ای که مقطوع بود رو نمیتونیم رفعیت کنیم، اون به حال خودش باقی است. مستصحب ما همون عدم وقوع تزکیه است. اون عدم وقوع تزکیه نگید آقا که الان اون موقع این حیوان به اصطلاح حیات داشت و الان حیات ندارد، نه، ما عدم تحقق تزکیه را استصحاب میکنیم. تزکیه وجود نداشت اون موقع، الان نمیدونیم تزکیه وجود پیدا کرد یا نه. تزکیه وجود پیدا نکرده است، موضوع در استصحاب ما نفس تزکیه است، اون محل تزکیه می شود. اون چی اینجا تا اینجا گفتیم در موردی بود که شک در قابلیت ناشی از عروض مانع باشد، ولی اگر مستند به خود شی بشود، مثلا شک در این کنیم که مثلا جلل که حاصل شده است مانع عن تزکیه املا، اینجا باید برگردیم استصحاب عدم مانع جاری کنیم. چرا؟ چون در مانعیت موجود شک داریم، اصل عدم تحقق مانع خواهد بود. این صورت دوم از صور شبهه حکمیه. صورت سومی هم دارد و اون این است که عرض بکنیم که تمام بشه این صور ثلاثه او، شک در حلیت ناشی از شک در اعتبار شیعی در تزکیه و عدم اعتبار شیعی. مثلا او رو با چاقوی استیل فرض کنین سر بریده است و شک داریم که آیا حدیدیت دخالت دارد در وقوع تزکیه یا نه. هر شیء تیزی بود، ولو با شیشه تیزم مثلا شخص تزکیه را انجام بدهد کافی باشد، این رو نمیدانیم. در این صورت مرجع باز اصالت و عدم تحقق تزکیه است. چرا؟ چون در اصل تحقق تزکیه ما شک داریم. اینجا اگر بعضی ادعا بکنن که آقا ما به اطلاق ادله تزکیه رجوع بکنیم و به اصطلاح اعتبار این شیء مشکوک را نافی بکنیم، این ادعا مسموع نیست، برای خاطر اینکه تزکیه در صورتی شما میتوانید به اطلاقات یا عمومات رجوع بکنین که عنوان تزکیه از عناوین عرفیه باشد و شارع در او هیچ دخالتی نداشته باشد. اینجا میتونید در شک در جزئیت شیء یا شرطیت شیء به اطلاقات یا عمومات تمسک کرد، ولی در جایی که اون شیء از عناوین عرفی نیست و ید عرف بر از نسبت به او مقتوع هست، در اینجا نمیتوانید به عرف مراجعه کنید و جای تمسک به اطلاق نیست، بلکه جای تمسک به احتیاط هست، برای خاطر اینکه ما نمیدانیم در نزد شارع آیا اعتبار شده است بودن این که ذبح بالحدید باشد یا این اعتبار نشده است. قهرن در اینجا مرجع عرف نیست و بگیم اطلاق دلیل موضوع مهرز، اطلاق دلیل هم درش این خصوصیت که باید بالحدید باشد نیامده، پس بنابراین چه با حدید باشد، چه با استیل باشد، چه با شیشه باشد و امثال ذلک، با همه اینا تزکیه واقع میشود، نه این حرف نمیشود زد. پس احتمال تقیید در اینجا به تمسک به اطلاق نمیشود مندفع باشد و احتمال تقیید رو نمیشود شما رفع بکنید به ظاهر اطلاقی که در ادله تزکیه وجود دارد، بلکه اطلاق در اینجا قابل اینکه مرجع باشد نیست و باید ما احتیاط کنیم. هذا تمام الکلام راجع به صوری که در رابطه با شبه